دینی. همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران. همسایه سلام. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
ردیف 94 مگاهرتز.
همسایه سلام.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر، نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میز های مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. شماره تلفن کافه سلامت 2265-2465-2265-2466 و شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال، مصرف برق کشور از مرز 67000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله، نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنیم. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان، اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم، یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بیدلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
اسمم بابا بردیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مسئول
لامپ
اضافی
تماس
بگیر.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خانه روشن. ساعت 12:16 و همینطور 19:23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار، جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیر هنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
شبهای تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و مخاطبان فهیم شبکه ارجمند تهران. جناب باستانی سلام.
سلام استاد، شب شما بخیر. سلام به همه شنوندگان شبکه رادیوی تهران. خیلی مخلصم. شب خوبی؟
ارادت دارم. چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ خدا حافظ. خوبه
الحمدلله.
همه چی برقرار؟
بله دیگه، باید برقرارش بکنیم اگه نبود.
عالی. همینه. ما گفت که خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست، بالاخره باید یه کاری کرد، بیکار نمیتوان نشستن، باید کاری کرد. خیلی عمالی. شبتون شب خوب، روزگارتون خوشتر، آرام و پر برکت باشه انشالله. یه موسیقی بشنویم، برگردیم و برنامه امشب رو آغاز کنیم. ای جوانان چمن، فرصت بالیدن نیست، وهم این یک دو نفس از پی نالیدن نیست. به زبان گل و مل نامی خون میگرید، گوش اگر میشنود صبر و سکون میگرید. واه از ولوله وادیز سخن خاموش نیست، چشم از غلغله یک چشم زدن خاموش نیست. نز گل بود و نه از غنچه سراغی در باغ، غم دهانی بدرید از سر داغی در باغ. غنچه لعلیست ز خون رسته که بنمودندش، گل دهانیست به خون شسته که بکشودندش. به زبانی که زبان بند شود هوش آنجا، ده زبان است عجب سوسن خاموش آنجا. گر نگنگید و نگیجید و به قش آلوده، جوش نطق است در این دیر آتش آلوده. بشنوید این دژ جادو، تهی از رازی نیست، هر کجا هست دهان خالی از آوازی نیست. ای بسا مست که از شرب مدام آسوده است، وی بسا نطق که از ذهن کلام آسوده است. شش جهت این چمن آواز فنا میخواند، نه فلک بی دهن آواز فنا میخواند. چرخ صفر است اگر گوی زمین میگردد، رقص مرگ است اگر چرخ برین میگردد. عمق این دشت بریدیم به کرات از وهم، سرعیانند در این بادیه ذرات از وهم. کوی لیلی است که از قربت مجنون یاد است. قصه کوتاه کنم این واقعه جنون آباد است. ای جوانان چمن، مشعل خون باید داشت، بعد از این مشغله اهل جنون باید داشت. عقل با واهمه آغشته و فهم آلوده است، وگر اینجا سخنم بیهوده وهم آلوده است. یک نمک مرهم و صد لاله جراحت دارم، بی نمک نیست اگر شور سراحت دارد. از استاد معلم
سایهشون بلنده.
عرض به حضورتون که لحن حماسی شعره منو برد به یه سمت و سوی. بعد یه دفعه یادم افتاد که چه باحال ما فارغ از حماسه توی فرهنگمون یه فرهنگ پهلوانی هم همیشه داریم که با روح ما ایرانی ها خیلی عجینه. حالمون با این پهلوانیه و لوتیگریه و منش های پهلوانی خوبه. مثلا میگم یه سریالی مثل شب دهم با اون شکل و شمایلش و کاراکترهایی که خدا حفظش کنه حسن فتحی توی اون سریال تعریف کرده بود حال مردم رو خوب کرد و مردم مثلا دوباره انگار یه چیزی درشون زنده شد. نه در داستانهای گذشته همینطور و حتی قصه هایی که سینه به سینه نقل شده و تا به الان رسیده. این فرهنگ پهلوانیه کجای قصه زندگی ماست؟
عرضم به حضور شما که حالا در جواب تلیعه حرف و مقدمه و آنچه که در پیشانی کلامت گفتی عرض کنم که واقعش اینه که در حقیقت از یک جایی شاید از دوره کریم خان به این سوتر در حقیقت فرهنگ ما بیشتر سوی فرهنگ بزمی رفت. نوبت پیش اگه خاطرت باشه حرف می زدیم که ما به لحاظ قرابت موسیقایی در مثلا عالم شخصی خودمون در واقع بیشتر عراقی زده ایم، یعنی بیشتر وابسته به فرهنگ عراق عجمیم، به شعر حافظ و سعدی و به اون جنس موسیقی که نوعی موسیقی خلوت، موسیقی تنهایی، موسیقی در واقع حالا بزم چند نفره کوچکی است که بنشینیم و این حرفا. و میدانی که میگفتند که جناب کریم الرعایا در واقع یک روزگاری در شیراز راه میرفت و نگاه میکرد ببینه که خونه مثلا برقش روشنه، از توش چرا صدای ساز آواز نمیاد، و در میزد که مشکل چیه، چرا مثلا شما خاموش و خمودید و این حرفا. اندک اندک در حقیقت به همین ترتیب روح حماسی موجود در فرهنگ ما که در واقع جمال و جلالش به نوعی به هم تکیه داشت و به توازن و تعادل این دوتا رو هر دوتا پیش می بردند کم کم در واقع میل به یک نوعی فرهنگ بزمی کرد. در حقیقت شما موسیقی حالا رو که گوش میدی خیلی شاید حالا اگر نگیم همه اما اکثر قریب به اتفاقش نوعی از موسیقی تخدیری است، در واقع نوعی از موسیقیه که تو رو در خودت فرو ببره و در حقیقت حداقل برای حماسه و رزم و اینها مهیات نمیکنه، در حالی که ما پیشتر اینجا شعر خراسانی رو داشتیم و فرهنگ خراسان بزرگ که حتی رقصشون در حقیقت رقص چوب بود و حرکاتی که یه شکوهمندی درش مستتر بود. ما به این حماسه در واقع نیازمندیم، خصوصا در روزگار امروز و در شرایط حالا در حقیقت نیاز داریم که چراغ حماسه را روشن نگه داریم. برای همینه که سعی ما در این برنامه که حضرت عالی در واقع به عنوان شاهد حاضر و ناظر اینجا بودی و شنیدی بلا جرم این بوده که هر وقت توی برنامه کنار اون بخش در حقیقت نازک خیالی های فرهنگ بخش حماسی رو ازش یه چیزی عرضه کنیم، یعنی اساسا شاهنامه رو شروع کنیم دربارش حرف زدن تا این روح حماسی در واقع زنده بشه و زنده بمانه. ما جانمان با حماسه آشناست، برای همینه که همین فرمایشی که شما فرمودی یه سریالی میبینیم مثل پهلوانان نمیبینن، مثل شب دهم، در واقع قبل از این که به خلاف دیگر برنامه های نمایشی چند قسمت ببینی و با شخصیت ها آشنا بشی توی این موارد انگار در همون ابتدا و آغاز در تلیه انگار زلف با آدم و گره میزن، یه جورای آشنایی باشون. این دلیلش اینه که این فرهنگ پهلوانی و حماسی و روحیه حماسی در سابقه فرهنگی ما وجود داره، انگار که زیر قباری در واقع پنهان شده این تصویر آینه. آره، قبار گرفته، کافیه که یک آه روشنرایی در واقع بهش بتاخره، بر بخوره تا پاک بشه و تصویر عیان بشه. و کار کرد در واقع در روزگار حالا اینه که این رو تازه نگه داری و بیرون بیاری. به همین دلیله که در واقع با اون سریال ها احساس قرابت میکنی، احساس میکنی که با شخصیتاش آشنایی، بیشتر و بیشتر از اون که بشناسیشون با جانت نسب به هم میرسونن. این دلیلش در واقع اینی که ما در شناسنامه فرهنگیمون در حقیقت این فرهنگ حماسی و این منش و روش پهلوانی بوده، بلکه اصلا در واقع منش و روش پهلوانی بخشی از شناسه و شناسنامه فرهنگ ایرانی اسلامیه. یعنی شما از دوره پیش از اسلام که نگاه کنی، در دوره اساطیری حتی وقتی نگاه کنی، میبینی که در اونجا در حقیقت کنار پادشاهان یک دسته‌ای هست که پهلوانانند و اینها حتی نگهبان فره ایزدی در جان پادشاهانند و هرگاهی که در واقع پادشاهان به خبط و خطایی حتی میفتند، این پهلوانان هستند که میان و مثلا کابوس رو از چاه بیرون میکشند. بعد از اون وقتی به دوره، یعنی توی تقسیم ادوار میدونی که یه دوره اساطیری وجود داره، یه دوره پهلوانی وجود داره، یه دوره تاریخی وجود داره. دوره اساطیری پس در واقع ما مثلا فرهنگ پهلوانی داریم، پادشاهی مثل گرشاسب در حقیقت نمونه ای از این فرهنگ، در حقیقت دیو کشه و او در حقیقت دیوان رو میگیره و به بند میکشه. تو دوره پهلوانی نمونه اعلاش رستم رو در واقع ذکر میکنند و کنار رستم بسیار در حقیقت پهلوانان دیگری که هستند و ازشون ذکری به میان میاد. تو دوره تاریخی هم به همین ترتیب پهلوانان هستند. تو دوره‌ای که در واقع فرهنگ اسلامی میاد و اسلام به این مملکت میاد و مردم به تو رغبت دین رو قبول میکنند، در واقع یک گروهی از فتیان و جوانمردان پدید میان که کارشون کمک به ضعیفترها و ضعفاست و برای اینکه بتونن به اونها رسیدگی کنند و بهشون در واقع به زندگی و اموراتشون بپردازند. یعقوب لیث صفار در واقع خودش از شمار این عیارانه، یا بخشی از اینها در حقیقت در شمار قصه های عیاری مثل سمک عیار و اینا وجود داره. این فرهنگ تا دوره معاصر حتی میاد، یعنی شما پهلوان یزدی بزرگ در واقع کسیه که نامش به روزگار ما رسیده، حتی ممکنه که دو نسل اونورتر خاطره هم ازش به جا مونده باشه و دیده باشن، تختی از شمار همین پهلوانانه. و اساساً فرهنگ زورخانه‌ای که هنوز هم ورزشکارانش هستند و در واقع وجود دارند و اون آیین و اون مناسک رو انجام میدن، نمونه از این پیوند ما با فرهنگ پهلوانی است. بنابراین منش و روش پهلوانی از شمار شناسه ها و مشخصه های فرهنگ ایرانی و اسلامیه که در هر دوره و برهه‌ای به شکل و شیوهی تجلی کرده و در این حال با جان و روان ما آشناست. یعنی خیلی برای فهمش نیاز به توضیح و شرح نیست، شاید سابقه و تاریخش رو ندونیم، ولی به نحو غریبی با اون فرهنگ احساس قرابت و نزدیکی داریم. همونطور که عرض کردم، تو همه ادوار فرهنگی این سرزمین از دوره اساطیری تا دوره حماسی و تاریخی که از گذشته دور تا امروز شامل میشه، در تاریخ تمدن این دیار شخصیت پهلوان حضوری تام و تمام داره و میتونی در آینه فرهنگ ایرانی این شخصیت رو در قاب‌ها و قالب‌های مختلف ببینی، میتونی خصایصش رو در افراد مختلف با طبقات اجتماعی گوناگون رصد کنی. به عنوان مثال جوانمردی یکی از شاخصهای فرهنگ پهلوانیه که برای عموم این مردم مشی آشناست و جزء فضائل اخلاقی و در شمار شاخصه ها و خصایص فرهنگی مردمان این سرزمین قرار میگیره. قبل از اینکه در تحقیق و نسب شناسی شخصیت های شاهنامه به رستم دستان برسیم و مقام موقعیت او رو در حقیقت بخوایم از زبان فردوسی یاد کنیم، باید به عنوان پیش نیاز در حقیقت این دو مقدمه رو با هم مرور کنیم. یکی این که اساساً کلمه پهلوان به چه معناست و دوم سابقه فرهنگ پهلوانی. پهلوانی و فرهنگ پهلوانی اساساً یکی از کلیدواژه‌های شناخت فرهنگ دینی و ملی این سرزمینه. یعنی برای اینکه ایران و ایرانی رو بشناسیم، چه در دوره قبل اسلام و چه در دوره اسلامی، برای اینکه یک جمع‌بندی از شخصیت ایرانی داشته باشی، لا محاله باید با پهلوان و فرهنگ پهلوانی آشناشی. چرا که بدون شناخت اون منش و روش، شناخت جامعه ایرانی اگر نگیم که ناممکنه، در حقیقت سخت و ابتر و ناقصه.
خب استاد، به نظرم برای این که این بحث رو شروع کنیم یه فاصله موسیقی بگیریم، برگردیم بریم سراغ
خیلی هم عالی. اینم از جوان مردیه.
سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و با ذوق و اهل نظر، به هر خطه ای هست از ایشان نسر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
جانند و دل در پی راستی، گریزندند از کجی کاستی. پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
پیام آور صلح و مهرند داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
با فرهنگ پهلوانی شروع کنیم پس الان؟
بله، یعنی حالا هر جوری که حضرت عالی میلت باشه. در مقدمه عرض کنم که واژه پهلوان اساساً از دو بخش پهلو یا پهلو و آن که نسبت علفونون نسبت ترکیب یافت و هم خانواده با واژه فارسی میانه پهلوی. پهلوی رو منصوب به پهلو میدونن که سرزمین پارت، که مردان اون سرزمین به توانایی و دلیری شهرت داشت. پارت اصطلاح رومی و یونانی برای سرزمینی است که در زمان پارسی، که در زبان پارسی باستان پرسو نامیده میشد. واژه پرسوه که داریوش اول تو کتیبه بیستون آورده و بعدم به پهلو یا پهله تبدیل شده، ارمنیان و پارتیان رو پهلو میگن. در واقع پارتیان و ارمنیا پهلو صدا میزنن. پهلوها شعبه ای از پارت ها بودن که در حوزه رود هیر